خب خیلی ممنون، سپاسگزار. ما همچنان در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم. بخش گزارشی برنامه شب‌های ایران، علاقمندان به گردشگری که الان توی شرایط کرونایی سعی میکنن معرفی بکنن جاذبه های گردشگری لرستان رو به هموطنان عزیز. آقای اسکینی خودشون یکی از این افراد هستن، فعال گردشگری. آقای اسکینی خوبی؟
قربان شما، ممنون، تشکر.
بامدادتون به نیکی باشن.
سلامت باشی، ممنون.
جاذبه های گردشگری زیادی داریم ها؟
آره، تو خرم ها جاذبه های گردشگری زیادی داریم.
کل استان دیگه؟
کل استان خب بیشتره. آره.
بله. کجا ها مثلا؟
مثلا کهمان.
کهمان سلسله خب؟
آره سلسله. بیشه، آبشار. بله. بیشه.
بله.
آبشار آب سفید علی گودرز زیاد داریم جای دیدنی و گردشگری.
بله.
ایشان توی مثالی بود که گفتم، خیلی داریم.
الان مهمون داشته باشی توی شرایط کرونایی کجا میبریش؟ میبریش؟
الان خوب نمیشه با شرایط کرونا بیرون ببریش، ولی از طریق گوشی یا کامپیوتر عکسایی که داریم یا فیلمایی که گرفتیم رفتیم بیرون نشونشون میدیم که اینجور جایی داریم برای گردشگری. به خاطر این کرونا نمیشه بیرون بری الان زیاد، ولی از طریق گوشی یا کامپیوتر عکسایی که داریم یا فیلمایی که رفتیم گرفتیم نشون میدیم.
الان عکس کجاست؟
این مال سفید کوه.
سفید کوه؟
آره.
رو سیستم داری؟
آره.
خودت گرفتی قبلا؟
آره.
چند سال پیش بوده؟
شاید مال 10-12 سال پیش.
ببینید این میتونه، این عکس، این تصاویر میتونه گردشگر رو جذب کنه دیگه.
100% میتونه. خب نشون میده جاذبه خوبی داریم، همه جا جذب میکنه.
شده خودت به خاطر یه عکس یا تصویر که مثلا ای استان دیگه میبینی بخوای مثلا بری یا رفته باشی دیده باشی؟
آره، بارا پیش اومده رفتیم. آره، به خاطر مثلا یه عکسی دیدیم یا تو تلویزیون نشون داده یا رو گوشی دوستان دیدیم رفتیم به خاطر همون.
همه ما آرزومون اینه که کرونا بره و زودتر بریم اینجا رو از نزدیک ببینیم.
انشالله 100% کرونا زودتر میره، همه هم میتونیم بریم ببینیم. آرزو هممونه.
به امید خدا. خیلی ممنونم، انشالله که این اتفاق بیفته، چون واقعا لرستان رو به سرزمین سرابها و آبشارها و بیشه ها میشناسند و امیدواریم که هرچه سریعتر کرونا بره، همکاری بکنیم تا انشالله این جاذبه های گردشگری رو از نزدیک ببینیم. بخش گزارشی برنامه ما بود که تقدیم شما شد.
لرستان مهد تمدن و فرهنگ و هنر. لرستان سرزمین آبشارها، سرزمین کوههای استوار.
هر جا میری چشمه و سایه خش داره.
سایه خش رتیه؟
سایه خش یعنی سایه خوب،
سایه خوش،
غلیظ و خوش،
سایه خوش.
خوش
خش همون خوشه.
خوش.
خیلی از گویش های کشورمون به بله. خوش میگن خش.
خش.
بله.
خش هست. حالت آره. حالت خشه.
حالت خشه.
انشالله حالت خش باشه.
آره. خب فرصتی نداریم همون قربون، بعد خدافظی کنیم.
چقدر زود دیر شد.
خیلی زود دیر میشه.
آره واقعا خوش بمون میگذره.
به عنوان حسن ختام میخوام کلام ارزشمند آقا امام صادق علیه السلام رو تقدیم هموطنان عزیز کنم. اینکه در این روزهای کرونا صبور باشیم. این روزها هم میگذره و میتونیم دوباره بریم گردشگری، میتونیم دوباره بریم طبیعت کشورمون رو از نزدیک ببینیم. در کتاب ارزشمند اصول کافی جلد دوم اومده که آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند کار دنیا رو به خودتون سخت نکنید و در زمان مشکلات صبور باشید، برای اینکه عمر دنیوی بیشتر از یک ساعت نیست.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات محسن یایان ürək نغمسه، قوجمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو.
ای ان موجودا 1512 کیلوهرتز، اف ام دا 94.1 مگاهرتز.
محترم شنوندگانمیزی اردبیل رادیوسمون پخش واحدینا سلام دیوغ. هر وقت دوست خیر هستین ان شاء الله. ممنون چه دیزن با هم شبشوزن برنامه‌لارنی شیدیسیز. خدمت زیوخ برنامه‌لار نیدامسینم بیر فرصله الان پخش فایدن خدمت زیوخ تا برنامه‌لار حضورزده دوام لازم. زنده ساغر صحبای باغلودی، روحم از زنده ساغر صحبای باغلودی، میخانلر یولنده چو سودای باغلودی، ورغون ارزده ای ارهیم زوشلانر جدیر، سانچه خزر چمین دلی درگای باغلودر، مدنون چونل و گرخولو تلر گریبسی، تل تل اینان محبت لیلایه باغلودی. چون ساتمشان شیرین یخولار اسر ارزیان، امروم او درچه هر جز رویایه باغلودی. این ماه رولرم ملی، این جزل پری، روحم به ساعت صورت زیبایه باغلودی. صورت اجاب سولماسا سوزلن جولار بغا، انزاق سوزن جزلی محلا. Məşələm işlərimiz Ərdəbil Radiosunun paxş fəridinə xidmət üzrə var oq dostlar. Mütşərçin şi bu şəbə çəni işi deyilsiniz və bərnamələrinə hamra olubsunuz. Növət səti çütəbə şəbə mənə bərnamiyə dəvətini əmir bidə həm müddətinə hamraqlıq buyurasız.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. دو شب گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس که نمی‌داند پدرش کیست و مادرش هم پس از زایمان او مرده در خانه بزرگی باغبان است. مالک خانه پیرمردی است که هیچگاه حقوقی به شانس نداده و صرفاً خورد و خوراک و پوشاک او را تأمین کرده است. از طرفی شانس از بچگی تا حدود 40 سالگی جز پیرمرد و خدمتکاری به نام لوئیس سیاهه کسی را ندیده و پا از آن خانه بیرون نگذاشته است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. پای شانس نرم و تقریبا تمام ساقش کبود شده بود. دکتر گفت ناچارم آمپولی به شما بزنم تا وقتی پاتونو برای معاینه فشار میدم از حال نرید. سپس از کیفش سرنگی در آورد. موقعی که داشت آن را پر می‌کرد، شانس تمام صحنه‌های تلویزیونی را که در آن تزریق آمپول دیده بود پیش چشمش مجسم کرد. انتظار داشت که آمپول دردناک باشد، ولی نمی‌دانست ترسش را چگونه نشان دهد. دکتر انگار متوجه شد، گفت: خب، شما در حالت شوک خفیفی هستید. گرچه از نظر من بعیده، ولی ممکنه استخونی شکسته باشه. تزریق آمپول فوق‌العاده سریع بود و شانس دردی حس نکرد. بعد از چند دقیقه دکتر اعلام کرد که استخوان هیچ صدمه ای ندیده و افزود تنها کاری که لازمه بکنید اینه که تا غروب استراحت کنید. اون وقت اگه حالتون خوب شد میتونید برای شام از جاتون بلند شید. فقط مواظب باشید که سنگینی خودتون رو روی پای صدمه دیده نندازید. در ضمن من به پرستار دستور تزریقات میدم. هر 3 ساعت یه آمپول خواهید داشت و با هر غذا یه قرص. اگه لازم شد فردا یه عکس از پاتون میگیریم. حالا خوب استراحت کنید. سپس دکتر از اتاق بیرون رفت و ای برگشت و گفت: معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. دکتر همین الان به من گفت تنها چیزی که شما لازم دارید استراحته. روی صندلی کنار تخت نشست و ادامه داد: آقای گاردنر، باید به شما بگم که چقدر احساس گناه میکنم و تا چه حد خودم رو مسئول تصادف شما میدونم، ولی امیدوارم این موضوع زیاد باعث ناراحتی شما نشه. خواهش میکنم نگران نباشید، من از کمک شما سپاسگزارم. این حداقل کاری بود که میدونستیم براتون بکنیم. حالا کسی هست که بخواید خبرش کنید؟ همسر؟ خانواده؟
من نه همسری دارم نه خانواده‌ای.
همکار اداره چی؟ میخواید یه منشی در اختیارتون باشه؟ شوهر من خیلی وقته که مریضه و در حال حاضر کارمندای او کار زیادی ندارن.
نه متشکرم، به هیچی نیاز ندارم.
بالاخره یه نفر هست که شما بخواید با او تماس بگیرید. امیدوارم نه خیر، کسی نیست. آقای گاردنر، در این صورت خواهش میکنم فکر نکنید این حرفم فقط تعارفه. اگه کار خاصی ندارید که فوریت داشته باشه میخوام در اینجا بمونید تا زخم پاتون کاملا خوب بشه. در وضعیتی که هستید مراقبت از خودتون براتون سخته. ما اتاقای فراوانی داریم و بهترین مراقبت‌های پزشکی در دسترس شماست. امیدوارم پیشنهاد من رد نکنید.
شانس دعوت رو پذیرفت. ای از او تشکر کرد. سپس شانس شنید که زن به پیشخدمت ها دستور می دهد چمدان او را باز کند. وقتی شانس از خواب بیدار شد شیار نوری از درز پرده های زخمین روی صورتش افتاده بود. دیر وقت بعد از ظهر بود. سرش گیج می رفت. می دانست پایش درد می کند اما نمی دانست دقیقا کجای آن است. بعد تصادف، خودرو، زن و دکتر به یادش آمدند. نزدیک تختش دم دست یک تلویزیون بود. آن را روشن کرد. بعد درست در لحظه‌ای که می‌خواست از جایش بلند شود و پرده‌ها را کنار بکشد، تلفن زنگ زد. ای بود. از او پرسید که وضع پایش چطور است و می‌خواست بداند شانس آمادگی آن را دارد که چای و ساندویچ به اتاقش بفرستند و دیگر اینکه آیا ای می‌تواند به دیدنش بیاید. شانس جواب مثبت داد. کلفت سینی در دست وارد شد و آن را روی تخت گذاشت. شانس آهسته و دقیق غذای خوشمزه را خورد و به یاد غذاهای مشابه در تلویزیون افتاد. تکیه داده بود به بالش و تلویزیون تماشا می‌کرد که ای وارد شد. وقتی زن صندلی را نزدیک تخت او می‌کشید، با بی‌میلی تلویزیون را خاموش کرد. زن از او پرسید پایش در چه حال است. شانس اعتراف کرد که کمی درد دارد. ای به دکتر تلفن کرد و او را از حال شانس مطلع کرد. بعد به شانس گفت آقای رند خیلی از او مسن‌تر است. سنش از 70 خیلی بیشتر است. تا قبل از بیماری اخیرش مرد فعالی بود و حتی علی‌رغم پیری و بیماری به شغلش علاقه‌مند است و هنوز هم فعال است. گفت که از بابت نداشتن بچه متاسف است. به خصوص از این بابت که رند همه روابطش را با همسر سابقش و پسر بزرگی که ثمره آن ازدواج بود قطع کرده است. ای اعتراف کرد که او خودش را مسئول قطع رابطه پسر و پدر می داند. چون رند مادر این پسر را طلاق داده بود تا با او ازدواج کند. شانس با این فکر که باید خود را نسبت به حرفهای ای علاقه من نشان دهد، دست به تکرار بخشی از جمله های او برای خود او زد. چون این رفتاری را در تلویزیون دیده بود. با این کار او را تشویق کرد که باز حرف بزند و جزئیات مسائل را شرح دهد. هر دفعه که شانس کلمات ای را تکرار می کرد، صورت او روشن‌تر می شد و مطمئن‌تر به نظر می رسید. ضربه‌ای که به در خورد، حرف او را در وسط جمله‌ای قطع کرد. پرستار بود که برای تزریق آمپول آمده بود. ای قبل از اینکه او را ترک کند، از او دعوت کرد که شام را با او و آقای رند صرف کند. حال آقای رند کم کم داشت بهتر می شد. شانس در این فکر بود که آیا آقای رند از او خواهد خواست که خانه اش را ترک کند یا نه. فکر اینکه ممکن بود مجبور به ترک آنجا شود ناراحتش نمی کرد. می دانست که بالاخره مجبور خواهد بود آنجا را ترک کند، ولی درست مثل فیلم های تلویزیون نمی دانست در صحنه بعد چه اتفاق می افتد و شخصیت های بعدی را نمی شناخت. اتفاقی که می افتاد سیر خود را طی می کرد و کاری که از دست او ساخته بود این بود که صبورانه به انتظار ظاهر شدن خود باشد. همانطور که داشت تلویزیون تماشا می کرد، پیش خدمت سیاه‌پوست وارد شد. لباس های شانس که شسته و اتو شده بود دست پیش خدمت بود. لبخند او لبخند راحت آشنای سابقش لوئیز را به یادش آورد. ای باز تلفن زد و از او دعوت کرد که پایین برود و با او و شوهرش پیش از صرف شام چای بخورد. پایین پله ها پیش خدمتی به اتاق نشیمن راهنماییش کرد. در آنجا ای و مرد پیری منتظرش بودند. شانس متوجه شد که شوهر ای تقریبا به پیری پیرمرد بود. شانس دست او را که بسیار خشک و داغ بود در دست گرفت. فشار دست مرد خیلی ضعیف بود. مرد به پای شانس نگاه کرد و با صدای آهسته و روشنی گفت زیاد روی اون پا فشار نیارید. حالتون چطوره؟ ای ماجرای تصادف رو به من گفت. واقعا خجالت آوره و هیچ عذری پذیرفتنی نیست. شانس لحظه ای تأمل کرد. بعد گفت واقعا چیز چندان مهمی نیست قربان. به همین زودی حالم خوب شده. در عمرم این اولین بار بود که تصادف میکردم. تا چای را نوشیدند، پیش خدمت اعلام کرد شام حاضر است. مردها پشت سر ای به اتاق غذاخوری رفتند. میز برای 3 نفر چیده شده بود. شانس متوجه نقره درخشان مجسمه ها در گوشه های اتاق شد. شانس برای تعیین نحوه رفتارش برنامه تلویزیونی بازرگان جوانی را برگزید که اغلب با رئیس و دختر رئیسش شام می‌خورد. رند گفت آقای گاردنر، شما به نظر آدم سالمی می‌آید. این خوششانسی شماست. ولی آیا این تصادف مانع سر و سامون دادن به کار شما نمی‌شه؟ شانس آهسته گفت همونطور که قبلا به خانم رند گفتم، کاروبار من تعطیل شده و هیچ کار فوری ندارم. غذایش را خورد و گفت در انتظار حادثه‌ای بودم که تصادف کردم. آقای رند عینکش را برداشت، با نفسش روی عدسی‌های آن دمید و با دستمال تمیزش کرد. بعد باز آن را به چشم زد و به شانس طوری خیره شد که معلوم بود منتظر است. شانس فهمید که حرفش کافی نبوده است. نگاهی به دور و بر کرد و چشمای خیره ای را دید. گفت: قربان، میدونی به دست آوردن محل مناسب یا باقی که آدم بتونه در آنجا بدون مزاحمت کار کنه کار ساده ای نیست. دیگه نمیشه فرصتهای مناسب و زیاد به دست آورد. توی تلویزیون به من و من افتاد. یک دفعه چیزی به نظرش رسید. من جنگل یا مرتع ندیدم. باغ چرا؟ ولی باغی که بتونم در اون کار کنم و رشد چیزایی رو که در اونجا کاشتم ببینم. ناگهان احساس غم کرد. آقای رند از آن طرف میز به طرف او خم شد و گفت: آقای گاردنر، خیلی خوب مطلب رو بیان کردید. باغبان، آیا این واقعا توصیف کاملی از یک بازرگان واقعی نیست؟ انسانی که با کار دستای خود همه چیز رو حاصل خیز میکنه و برای خانواده و جامعش جای با ارزشی به وجود میاره. بله شانس، چه استعاره زیبایی. بازرگان خلاق در تاکستان خود واقعا یک کارگره. آقای رند با چنان نشاطی پاسخ داد که شانس نفس راحتی کشید. همه چیز بر وفق مراد بود. زیر لب گفت: متشکرم قربان. خواهش میکنم منو بن صدا کن. شانس سرش را تکان داد و گفت: بن، باقی که من ترک کردم چنین جایی بود و میدونم که هرگز جای حیرت انگیزی مثل اون باغ پیدا نخواهم کرد. همه یه چیزایی که در اونجا رشد میکرد محصول کار من بود. من بذر میکاشتم، آبشون میدادم و رشدشون رو تماشا میکردم. ولی حالا همه چیز از دست رفته است و تنها چیزی که برام باقی مونده اون اتاق بالاست. وقتی اینجا میگفت به سقف اشاره کرد. بن با مهربانی نگاهش کرد و گفت: تو جوون هستی شانس، چرا باید درباره اتاق بالا حرف بزنی؟ قرار من به زودی به اونجا برم، نه تو. تو تقریبا میتونی جای پسر من باشی. تو خیلی جوونی. و ای هم. ای گفت: بن عزیزم. بن نگذاشت او حرف بزند. ادامه داد: میدونم تو دوست نداری من حرفی از سنمون بزنم، ولی تنها چیزی که برای من مونده اتاقی در اون بالاست. شانس نفهمید منظور بن از گفتن اینکه او به زودی به اتاق بالا خواهد رفت چیست. چطور می توانست تا موقعی که آن اتاق را به شانس داده بودند به آنجا بیاید؟ در سکوت غذا می خوردند. شانس غذا را آهسته می جوید. رند گفت: خب اگه به زودی نتونی کار مناسبی پیدا کنی به خانوادت چطور سر و سامون می دی؟ من خانواده ندارم. چهره بن در هم رفت. نمی فهمم. چطور ممکنه مرد خوش قیافه و جوانی مثل تو بدون خانواده باشه؟ وقتش رو نداشتم. رند سرش رو تکان داد. تحت تأثیر قرار گرفته بود. یعنی کار تو اینقدر وقتگیر بود؟ ای پرید وسط حرف بن. بن خواهش میکنم. من مطمئنم که شانس از جواب دادن به پرسشای من ناراحت نمیشه. مگه نه شانس؟ شانس سر تکان داد. خب تو هیچ وقت نخواستی صاحب خانواده بشی؟ فکرش رو هم نکردم. در این صورت تو واقعا تنها هستی، مگه نه؟ پس از مدتی سکوت پیش خدمت ها غذای دیگری آوردند. رند به شانس نگاه کرد و گفت: میدونی در تو چیزی هست که من خوشم میاد. من یه پیرمرد هستم و میتونم با تو سری حرف بزنم. تو هم رک هستی و همه چیز رو سری یاد میگیری و مطالب رو ساده بیان میکنی. من رئیس هیئت مدیره یک شرکت بسیار بزرگ هستم. ما اخیراً برنامه‌ای رو شروع کردیم که به شرکت‌های آمریکایی که در اثر تورم و مالیات اضافی و سایر مشکلات صدمه دیدن کمک می‌کنیم. ما می‌خوایم به اصطلاح به باغبان‌های شریف جامعه بازرگانی دست یاری بدیم. هرچی باشه اونها قوی‌ترین مدافع ما در مقابل سیستم‌های مختلط هستند که آزادی‌های اساسی ما و رفاه طبقه متوسط رو تهدید میکنند. ما باید در این باره مفصل بحث کنیم. شاید وقتی که تو تونستی بلند شی و بتونی بعضی از اعضای هیئت مدیره ما رو ببینی، اونها تو با طرح‌ها و هدف‌های ما بیشتر آشنا خواهند کرد. شانس خوشحال شد که رند بلافاصله افزود: میدونم که تو آدمی نیستی که بی مقدمه کاری بکنی. ولی خواهش میکنم درباره اون چی گفتم فکر کن و یادت باشه که من خیلی پیر هستم و نمیدونم چه مدت این دورو برخواهم بود. ای خواست اعتراض کند ولی رند ادامه داد: من مریضم و پیر، احساس میکنم درختی هستم که ریشه هاش به سطح خاک رسیده. شانس دیگر گوش نمیکرد. دلش برای باغش تنگ شده بود. در باغ پیرمرد ریشه هیچ درختی به سطح خاک نرسیده بود. آنجا همه درختها جوان بودند و از آنها خوب مراقبت میشد. سکوت اطرافش داشت گسترده تر میشد که با عجله گفت: درباره چیزایی که گفتید فکر میکنم. پای من هنوز درد میکنه و تصمیم گرفتن برام مشکله. رند گفت: بسیار خوب، عجله نکن شانس. و دستی به شانه او زد و بلند شدند و هر سه به کتابخانه رفتند. روز چهارشنبه وقتی شانس داشت لباس میپوشید تلفن زنگ زد. صدای رند رو شنید. صبح بخیر شانس. خانم رند از من خواست که از طرف او هم به تو صبح بخیر بگم، چون امروز خونه نیست، باید به دنور پرواز میکرد. ولی تلفن من دلیل دیگه ای داره. امروز رئیس جمهور در جلسه سالانه مؤسسه مالی سخنرانی میکنه. قراره به نیویورک پرواز کنه. همین الان از هواپیماش به من تلفن کرد. اون میدونه که من مریض هستم و به عنوان رئیس هیئت مدیره قادر نخواهم بود که طبق برنامه ریاست جلسه رو به عهده بگیرم. ولی احساس میکنم امروز حالم کمی بهتر شده. رئیس جمهور لطف کرده، تصمیم گرفته قبل از نهار به دیدنم بیاد. واقعا کمال لطف رو به من داره. فکر نمیکنی؟ ها؟ فکر میکنم تا یه ساعت دیگه اینجا باشه. مکس کرد. شانس می توانست صدای نفسهای تند او را بشنود. بعد گفت: شانس، از تو می خواهم با او ملاقات کنی. از این ملاقات خوشت خواهد اومد. رئیس جمهور آدم جالبیه و می دونم که او هم از تو خوشش میاد و تو رو درک خواهد کرد. در ضمن گوش کن، کمی بعد افراد FBI به اینجا میان تا محل رو بازرسی کنن. کاملا عادیه، اونا هر جا باشن این کار را می کنن. امیدوارم برای تو اسباب زحمت نباشه. منشی من هر وقت که اونا رسیدن تو رو در جریان میگذاره. خیلی خوب بن، متشکرم. آره جانم، یه چیز دیگه هم هست. امیدوارم ناراحت نشی، ولی اونا مجبورن خودتو رو هم بگردن. این روزا هیچ کس اجازه نداره وقتی نزدیک رئیس جمهوره چیز نکتیزی همراه داشته باشه. به زودی میبینم دوست من. شانس فوراً سنجاق کراواتش را باز کرد، شانه اش را هم از جیب درآورد و روی میز گذاشت و در آینه به خودش نگاه کرد. از آن چه می دید خوشش آمد. موهایش می درخشید، پوستش گل انداخته بود، کت شلوار تازه اتو شدهش طوری قالب بدنش بود که انگار پوست درخت را پوشانده است. خوشحال شد، تلویزیون را روشن کرد. مدتی بعد منشی رند تلفن کرد تا اطلاع دهد که افراد FBI دارند میآیند بالا. بعد چهار نفر وارد اتاق شدند. حرف میزدند و لبخند ملایمی بر لب داشتند. با انواع مختلف وسایل پیچیده مشغول جستجوی اتاق شدند. شانس پشت میز نشسته بود، داشت تلویزیون تماشا میکرد. وقتی که داشت کانالها را عوض میکرد ناگهان هلیکوپتر بزرگی را دید که داشت بر زمین مینشست. گوینده توضیح داد که درست در همین لحظه رئیس جمهور دارد در قلب نیویورک به زمین می نشیند. افراد FBI کارشان را متوقف کردند تا آنها هم تلویزیون تماشا کنند. یکی از آنها گفت: خب رئیس اومد، بهتر عجله کنیم بریم سراغ اتاقای دیگه. شانس تنها بود که منشی رند اطلاع داد که رئیس جمهور به زودی وارد می شود. شانس با من و من گفت: متشکرم. فکر میکنم دیگه وقتش شده که پایین برم. بله قربان، حالا وقتشه.